أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو انشاءالله با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من عرفکم فقط عرف الله. عرض کردیم که خدای متعال ما رو برای معرفت و بندگی خودش آفریده و امکانات این معرفت و بندگی رو هم که امر بسیار عظیمی است به ما داده. انسان میتونه موحد بشه، خالص در توحید بشه و خدای متعال رو با اخلاص بندگی کنه. حالا این معرفتی که مقدمه عبودیت و اخلاص در بندگی است چگونه حاصل میشه؟ عرض کردیم در بعض روایات اینجوری فرمودن که معرفت خدای متعال با معرفت امام حاصل میشه. در بین این بیانات نورانی بیانی از امیرالمومنین علیه السلام بود که در جلسات قبل تقدیم میکردیم که معروف به حدیث نورانیت است. در اون حدیث حضرت در جواب سلمان و ابوذر معرفت امام علیه السلام رو توضیح دادن که معرفت به نورانیت چیست. اجمال بحث این بود که معرفت خدای متعال از طریق معرفت امام حاصل میشه، اون هم معرفت به نورانیت امام علیه السلام. این معرفت به نورانیت رو حضرت فرمودند که لا یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی کنها معرفتی به نورانیه. کمال در ایمان به معرفت به نورانیه است. اگر کسی امام رو در مقام نورانیت خودش شناخت ایمانش کامل میشه. اینو عرض کردیم که ظاهرا ایمان چیزی جز درک حقیقت ولایت نیست و کمال ایمان به اخلاص در ولایت و کمال در ولایت است و لذا درک نورانیت امام و اجتناب به نورانیت امام این ایمان کامل هست. بعد حضرت فرمودن که اگر کسی بخواهد به این معرفت برسه باید در رتبه قبل خدای متعال قلب او رو مورد امتحان قرار بده. اگر از عهده اون امتحانات و ریاضات قلبی بیرون آمد و قابل بود خدای متعال به این قلب معرفت رو عنایت میکنه. کمال ایمان و معرفت به قلبی داده میشه که از عهده امتحانات الهی بیرون بیاد و اگر کسی به اینجا رسید و شرح صدره للاسلام، این کسی است که خدای متعال به او شرح صدر داده تا بتواند حقیقت اسلام و تسلیم بودن در مقابل خدای متعال و دین الهی رو بپذیره و به مقام معرفت و بصیرت در دین رسیده. و اگر کسی به این مقام نرسید، نتونست کمال ایمان رو پیدا بکنه، کمال ایمان هم در معرفت امام هست، طبیعتاً شاک مرتاب هست. انسان شاک که شک در معارف داره و اهل ریب و بدگمانی است، این همونیست که به ایمان کامل نرسیده. اگر کسی مورد امتحان قرار گرفت و از عهده امتحانها بیرون آمد، بهش ایمان کامل میدن، و اگر از عهده امتحانها بیرون نیامد، در همون مقام شک و حیرت باقی میمونه. بعد حضرت فرمودن که این معرفت به نورانیتی که کمال ایمان به اوست و مقدماتی داره، نتایجی داره، این معرفت همون معرفت الله عز و جل هست. معرفتی به نورانی معرفت الله عز و جل و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانی. لذا عنایت کردید تا اینجا که معرفت یک امر لفظی و گفتگوی زبانی و یا حتی امر ذهنی نیست، یک امر قلبی است، باید به قلب انسان عطا بشه و اون هم عبارت است از نورانیت قلب. معرفت وقتی حاصل میشه که قلب انسان نورانی بشه. مقدماتش هم امتحانات الهی رو پس دادن، خوندن و نوشتن و اینها نیست. بله ممکنه اونها هم مؤثر باشه در جای خودش، ولی معرفت اون نورانیته، همونی که حضرت به عنوان بصری گفتن وقتی گفت من آمدم از علم شما استفاده کنم، فرمود اونی که تو میخوای نورانیت قلب، العلم و نورانیت فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اون علمی که شما دنبالش هستی میخوای برسید به مقصد، اون نورانیتی است که خدای متعال در قلب کسی قرار میده که میخواد هدایتش کنه. اگر دنبال اون علم هستید، اول برید بنده خدا بشید، اگر بنده شدید اون وقت بیاد اون علمو بهتون میدن، و الا بدون بندگی اون امانت رو به کسی نمیدن. این کنت تطلب العلم فطلب فی نفسی که اولا حقیقت العبودیه. اگر میخواید ما بهت علم بدیم، معرفت بدیم، به معرفت الله، به معرفت امام برسی، اون علمی که سرچشمه حیاته، اگر میخوای به اون علم برسی، برو اول بنده بشو، این کار توست، برو بندگی رو در خود تحصیل بکن، اگر تحصیل کردی اون وقت بیا ما هستی، علم رو به شما میده. اون بندگی هم که نظر مبارکتون از حضرت فرمودن سه تا رکن داره دیگه. قدم اول بندگی، فرمود رکن اولش اینه که بنده خودشو مالک نبینه. الله یرا العبد نفسه ملکاً فیما خوله الله، بنده در امانات الهی خودشو مالک ندونه. اینایی که ما داریم مال ما نیست، اماناته. اگر ملک ما بود ازلاً و ابداً باید با ما باشه، در حالی که نه قبلاً داشتیم نه بعداً خواهیم داشت. پس الانم مال ما نیست، الانم ملک دیگریست در اختیار با گذاشته و به فرمان او هم در اختیار ماست. همین حتی قوا و جواره ما که از همه چی به ما نزدیکتره، دستمون، گوشمون، چشممون، به فرمان او در اختیار ماست. اگر خدای متعال فرمان نده، اونا از ما تبعیت نمی کنن، مال ما نیستن، ما مالک و حاکم بر اونها نیستیم، مال دیگریست، امانته. فرمود خودتونو مالک امانتهای خدا ندونید، خلع مالکیت از خودتون کنید تا بتونید اون چه خدای متعال بهتون داده از امکانات در راه خدای متعال خرج بکنید. و الا اگر انسان اون امکاناتی که خدای متعال بهش داده ملک خودش دونست، نمیتونه برای خدا خرج کنه. خب ملک خودم و خودم هم اختیاردارش هستم دیگه، همه مشکل ما همینه. اگر کسی خودش رو مالک ندونست، حضرت فرمود انفاق در راه خدا و خرج کردن این امکانات براش آسان میشه. این نکته اول بود. نکته دوم فرمودن حالا اگر از خودت خلع مالکیت کردی، اگر میخوای به معرفت برسی، باید به تدبیر خودت نپردازی، خودت رو تدبیر نکنی. ولای ربر العبد لنفسهی تدبیرا، به تدبیر خود نپرداز. خب این چطور میسازه با ادلهی که تأکید میکنه که اهل محاسبه و مراقبه و دقت و تدبیر باشید و کاراتونو بدون دقت و تدبیر انجام ندید؟ مؤمن باید کارش استحکام داشته باشه. واضح هست دیگه، دو جور ما تدبیر داریم. گاهی انسان تدبیر خود میکنه، تدبیر خود تدبیر نفسه، به فکر آینده خودش، آبروی خودش، عرض کنم شغل خودش و امثال اینا. این تدبیر به ما مربوطی نیست. ما از روزی که به دنیا آمدیم خودمون عهده‌دار این کارها نبودیم، بعدن هم نخواهیم بود. منتها متاسفانه ما زود یه خورده بزرگ میشیم، در مقابل خدا هم خیال میکنیم، خدای متعال هم خیال میکنیم بزرگ شدیم، در حالی که نسبت ما با خدای متعال با همون نسبت دوره طفولیتمون هیچ فرقی نکرده. همینطوری که اون موقع 100% محتاج به او بودیم، الان هم 100% محتاج به او هستیم. همینطوری که اون موقع او ما رو اداره میکرد و ما هیچ کاره بودیم، الان هم او ما رو اداره میکنه. منتها گاهی خیال میکنیم خودمون بزرگ شدیم، خودمون رو اداره میکنیم. اینطوری نیست. بنابراین اگر کسی خودش رو ببینه و تدبیر خود بکنه، این شرکه. ولی اگر نه، کسی تدبیر خود نمیکنه، بالاخره آدم تو این دنیا برای یه ماموریتی آمده، از خودش فارغ شده، کارهای خودش رو تفویض به خدای متعال کرده. یعنی آقا روزی من چی میشه؟ به من چه مربوط؟ خدای متعال رزاقه و من آفریده. هر آن کسی که دندان دهد نان دهد دیگه، ما مربوطی نیست. اون کسی که جهاز حازم رو داده خودش هم بلده تامین بکنه. آبروی من چی میشه؟ به من چه مربوط؟ همسر من چی میشه؟ به من چه مربوط؟ و امثال اینا. وقتی از تدبیر خود فارغ شد و تفویض کرد کار خود رو به خدای متعال که او مشکل من رو حل بکنه، اون وقت قدم بعد اینه که مشغول به امر و نهی الهی بشه. بالاخره ما رو آوردن، از ما تکلیف خواستن، وقت تدبیر بندگی بکنه. تدبیر بندگی عین عبودیته، تدبیر نفس عین شرکه. یعنی کسی خیال کرد خودش باید امکانات رو برای خودش فراهم کنه و تأمین بکنه، طبیعیه که این آدم مشرک میشه دیگه، اسیر اسباب میشه، اسیر خودش میشه. ولی اگر نه، احساس کرد خدای متعال 100% ما رو تدبیر میکنه، به هیچ احتیاج به چیز دیگه هم نیست که ما زحمتی بکشیم. و واقعا هم همینجوره. بقیهش تخیل، ما خیال میکنیم ما داریم کاری میکنیم، وقت مشغول میشه به امر و نهی. به تعبیر دیگه اونی که از ما خواستن بندگی است. بندگی هم توانش رو به ما دادن، اما خدایی رو نه از ما خواستن نه به ما توانش رو دادن. این که ما بخوایم برای خودمون رزق و آبرو و امکانات و هزار چیز دست و پا بکنیم، اینو نه از ما خواستن نه به ما توانش رو دادن. لذا وقتی هم مشغول میشیم به شدت خسته میشیم. ولی بندگی رو هم از ما خواستن هم به ما توانش رو دادن. اگر کسی این سه قدم رو برداشت در وادی بندگی، یعنی احساس کرد که دیگه مالک چیزی نیست، واقعا هیچ نداره، همه عالم ملک اوست، ما یه امانتداری هستیم که این امانتها رو بر طبق وظیفه به کار بگیریم، چشم و گوش و زبان و قلب و بیرون و داخل، هرچی که داریم اینا امانتها هستند و ما داده شده. و بعدم دیگه مشغول به خودش نشد. وقتی احساس کرد که بندست و مالک حقیقی اوست، دیگه دنبال تدبیر خود و دنبال تدبیر ملک خدا نبود. خب ملک خداست، خودش هم تدبیر میکنه. دنبال تدبیر بندگی بود. فرمود سومین رکن اینه، جمله اشتغال هی پی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. فرمود اگر بنده اینجوری شد، دیگه فراغتی برای مراء و جدال نداره. کسی که از خود فارغ شده و مشغول به بندگی، همه تلاشش اینه ببینه خدای متعال ازش چی میخواد، کسی که به اینجا رسید دیگه فرصت نداره که بخواد با مردم مراء و مباهات بکنه. یه قسمت عمده دنیای ما همینه دیگه، مراء و مباهاته. بعد حضرت فرمود اگر کسی از همه اینا آزاد شد، دیگه اهل مراء و مباهات و مجادله و اهل تفاخر نبود و تو دنیا دنبال این چیزا نبود، دنبال بندگی بود، این وارد وادی تقوا شده. این اول درجه تقوا هم هست. این آدم آدمی است که اون وقت میتونه به حقیقت معرفت برسه. ذالک اول درجه تقا. حضرت عمود اول درجه تقوا همینه که آدم خودشو مالک نبینه و تدبیر خود نکنه، تدبیر بندگی بکنه، میشه متقی. همون این اولین درجه تقوا. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. حضرت فرمودن در این آیه خدای متعال می‌فرماید ما آخرت رو، اون بهشت جاودان رو با اون خصوصیاتی که داره، برای اونایی قرار دادیم که در زمین ارادی برتری جویی و فساد ندارن. اینا متقی هن، عاقبت هم مال ایناست. تقوا یعنی همین اراده برتری جویی و فساد نداشتن. حضرت فرمود آدمی اراده برتری جویی و جدال و عرض کنم مباهات و تفاخر نداره که این سه تا قدم رو برداشته باشه. اگر این سه تا قدم رو برداشت، از خودش خلع مالکیت کرد و مشغول به بندگی خدا بود و تدبیر خود نمی کرد، این آدم دیگه اهل فساد در روی زمین و اهل برتری جویی نیست. حضرت آیه رو اینجوری معنا کردن، تلکت دار الاخره، این سرای آخرتی که توصیف شد مال اوناییست که در زمین اراده برتری ندارن، نمیخواد بهتر از دیگران باشه. خب چه کسی نمیخواد بهتر از دیگران باشه؟ کسی که خودشو بنده میدونه. بنده چه دلیل داره از دیگری بهتر باشه؟ همه بنده خدا هستیم. و حضرت فرمود اگر کسی بخواد از دیگران بهتر باشه، خیلی عبارتش تنده در روایت، فرمود حتی اگه دوست داشته باشه بند کفشش از بند کفش رفیقش بهتر باشه، این آیه شامل حال او نمیشه. این اندازه برتری جویی داشته باشه. تلکت دار الاخره نسأل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض، نمیخواد از دیگران بهتر باشه، دنبال بندگیش. بنده چه کار داره که از دیگران بهتر باشه یا اون از من بهتر بشه؟ آدم وقتی بیکار شد مشغول به این کارا میشه که فلانی چه کار کرده، حالا اون خونه اینجوری داره، موقعیت علمیش اینجوریه، اینقدر شاگرد داره، اینقدر مرید داره. این حرف مال وقتی است که آدم خدا رو پیدا نکرده، مشغول به همین بازی هست دیگه. ولی اگه بنده ای احساس کرد که بنده است، هیچی نداره و فقط باید بندگی بکنه، دیگه آزاد از این مسائل میشه. فرمود این اولین درجه است. اگه این کارو کردید، این دنبال برتری جویی در زمین و فساد روی زمین و اینا نبودید، بنده شدید، بیایید اون وقت ما در خدمت حالا هستیم و اون معارف نورانی، اون علمی که نورانی میکنه شما رو و شما رو هدایت میکنه، اونو بهتون میدیم. علم ما همون حقیقت نورانیتی است که خدای متعال به قلب مؤمن میده. اگر مؤمنی آماده باشه، قابل باشه، خدای متعال او رو نورانی میکنه به علم امام. این آیه قرآن ملاحظه فرمودید الّذین استقاموا علی الطریق لأسقیناهم ماءً، اگر اینا در راه مستقیم استقامت میکردند، فرمود یعنی دنبال اوامر و نواهی ائمه میرفتن، اونا رو با آب کبارا سیراب میکردیم. فرمود قلوبشون رو با ایمان اشراق میکردیم. بعد در یه روایت دیگه این ایمان رو توضیح داده که قلوبشون رو با ایمان اشراق میکردیم، فرمود اونا رو از علم امام برخوردار میکردیم. لن تفعناهم به علم که یتعلمونه عن الائمه، حقیقت اون علم امام به قلبشون عنایت میشود، همونی که حضرت به عنوان فرمود. فرمود اون علمی که تو میخوای اون علم نورانی است، ما به بنده ها میدیم، برید بنده بشید، اگر بنده شدید ما بهتون رو میدیم. حالا اگر کسی عبد ممتحن شد، باب اون علم و معرفت روش باز میشه. اون علم رو اگر به آدم دادن، آدم عارف میشه. معرفت یعنی اون علم، و الا معرفت تو کتاب ها نیست. معرفت همون نورانیت قلبه، همون ایمان کامله، همون ولایت کامله، همون علم امامه، به تعبیر دیگه همون معرفت به نورانیت امامه. معرفت به نورانیت امام با علم امام حاصل میشه. به علم امام، اون علم نورانی به قلب مؤمن، قلب متقی، به قلب ممتحن داده میشه. نزانت داره در روایات داره که لا تکون و صالحی نه تا تعرفو، شما اگه بخواید عبد صالح خدا بشید باید عارف بشید. ولا تعرفو حتی تو صدقو، عارف نمیشید، بهتون معرفت نمیدن الا اینکه اهل تصدیق خدا و رسول باشید. ولا تو صدقو حتی تو سلمو، نمیتونید تصدیق کنید تا اینکه مقام تسلیم داشته باشید. مقام تسلیم، تصدیق، معرفت اینجوریه. خلاصه این معرفت به نورانیتی که در این روایات آمده، یعنی حقیقت نورانیت امام رو انسان درک بکنه. این حقیقت نورانیت امام رو درک کردن یک چیزش از طرف ماست، ما باید امتحان بدیم، عبد ممتحن باشیم، باید عبد باشیم، باید متقی باشیم، باید اراده علو و برتری جویی نداشته باشیم. اونی که دنبال اراده برتری جویی است، میخواد با علم هم برتری جویی کنه. این که این علمو میخونه که یه جایی برای خودش یه دست و پایی بکنه، حتما بهش نمیدن اون علم رو. اون علم نورانی رو به کسی که با این علم میخواد مباهات و مراء بکنه نمیدن. کسی که از مباهات و مراء آزاد شد، متقی شد، دنبال علو و برتری جویی نبود، به تعبیر روایت عبد شد، حالا این علم نورانی رو بهش میدن. این علم نورانی، نورانیت علم امامه. نورانیت علم امام همون معرفت به نورانی است. انسان اگه بخواد امیر المؤمنین ارواحان خدا در مقام نورانیت بشناسه، باید این علم و معرفت رو خودشون به قلب انسان عطا بکنن. ما این طرف باید امتحان بدیم، بعد از اون طرف این معرفت به قلب انسان عطا میشه. وقتی عطا شد، اون وقت مقام نورانیت امام درک میشه که مراتبی داره نورانیت امام، تا عرض کردیم برسه به اون کنه نورانیت و حقیقت نورانیت امام رو در ماورای عالم ملکوت ببینه. حضرت فرمودن و هو دین الخالص. دین خالص هم همینه. اخلاص در دین چیزی جز اخلاص در ولایت نیست. اگر کسی تونست تحمل کنه ولایت ولی خدا رو و به کمال معرفت امام برسه، این به دین خالص رسیده. بندگی خالص یعنی همین. اینو توضیح بدیم یه مقدار. الذي قال الله تعالى، خدای متعال فرموده و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مأموریت اینها یک چیز بیشتر نبوده که باید بندگی خدا رو بکنن، اونم اخلاص در دین داشته باشن، بندگیشون همراه با اخلاص باشه، بعد حنفاء باشن، بعد از همه مسیرهای منحرف مسیر خودشون رو به سمت توحید و به سمت حق هدایت بکنن. حنیف اون کسیست که از انحراف به سمت هدایت حرکت میکنه. اینا مأموریتشون این بود که حنفاء باشن. همه چیز انحراف جز توحید، جز بندگی خالص، ما بقیه انحراف دیگه. هرگاه انسان کاری انجام بده که ریشش در بندگی نباشه، اونم بندگی خالص نباشه، این انحراف از توحید هست. فرمود مأموریت اینا این بود بندگی خالص بکنن، به اخلاص در دین برسن، حنیف بشن و یقیم و صلات و یعطو زکات. مأموریتشون بود نماز رو به پا بدارن، زکات بدن. نمی فرمد در باب نماز دیدید تعبیری نیست که نماز بخوانند ها. نماز باید اقامه بشه، هم در وجود انسان هم در بیرون. انسان باید نماز رو در درون خودش اقامه کنه، به پا بکنه، که انهوی خیمه است، باید وجود انسان به پا بشه این خیمه نماز. مکلف بودن که فقط اقامه صلات بکنند و زکات بدن، و دین قیم و استوار همینه. حضرت این روایت رو توضیح دادن. این آیات میدونید آیات قرآن یک ظاهری دادن و باطنی. روایات ائمه علیهم السلام گاهی ظواهر آیات رو معنا میکنه، گاهی از ظواهر آیات عبور میکنه، به بیان بطون و معانی باطنی آیات میپردازه، معانی باطنی رو توضیح میده. در این روایت شریف امیرالمومنین علیه السلام چند تا آیه قرآن رو باطنش رو معنا کردن که با این آیات ولایت خودشون رو توضیح دادن. حضرت فرمودن این آیه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، فرمود مأموریت اینا این بود که نبوت نبی اکرم رو قبول بکنن، بپذیرن پیغمبره و دستورات او رو هرچه گفت اطاعت بکنن، او رو رسول خدا، نبی خدا بدونن، بدونن که از طرف او مارده، حرف او رو میزنه، خبری آورده از اون طرف. این مهمه دیگه. و هو دین الحنیفیت و محمدیت و سنحن. دین حنیف همون دین نبی اکرمه. اگر حضرت رو پیغمبر خدا بدونن و بدونن اون چه آورده از طرف اوست، به دین حنیف راه پیدا میکنن. ولی اگر به این نرسیدن، به دین حنیف راه پیدا نمیکنن. پس بنابراین یکی این که باید دین حنیف داشته باشن، که اقرار به نبوت و پذیرش این دینه. ببینید حضرت دین خالص رو هم به ولایت خودشون تعریف کردن و به معرفت خودشون، فهمیدن دین خالص همون معرفت کامل امام هست، هم به درک نبوت نبی اکرم، درک نبوت نبی اکرم و دین نبی اکرم با همون عرض کنم معرفت الامام یکیست. چون در جای خودش گفته شده مکرر که این دینی که نبی اکرم آوردن با خودشون همون حقیقت ولایت دیگه. لذا اگر کسی نبوت نبی اکرم رو قبول کرد و اون دینی که با خودشون آوردن پذیرفت، به دین حنیف راه پیدا کرده. اون دینی که با خودشون آوردن همون حقیقت ولایت و حقیقت امام علیه السلامه. در جای خودش مکرر بحث شد. بعد حضرت فرمودن و قوله یقیمون الصلات، اینا مأمور بودن نماز رو بپا بدارن. ظاهر نماز بپا داشتن اینه که آدم در بیرون و در درون خودش اقامه صلات باید بکنه، کاری بکنه که صلات در درون انسان برپا باشه همیشه. و اما حضرت فرمودن که یقیمون الصلات مقصود اقامه ولایته، انسان باید در این باطن آیه است. اینا مأموریتشون اینه که ولایت امام رو در درون خودشون به پا بکنن و ولایت امام در درون اونا حاکم بشه و همه وجودشون تحت ولایت امام قرار بگیره. کاری بکنن جوری تسلیم به امام بشن، جوری تسلیم به ولی خدا بشن که امامت او و ولایت او در وجود اونها جاری بشه. اگر ما در وجود خودمون تسلیم شدیم و هرچه اونها گفتن قبول کردیم، در واقع وجود ما میشه محیط ولایت اونها، اونها بر ما حکومت میکنند. این آیه، این روایت معروف رو عزیزان در ذهن دارن دیگه، که در حدیث قدسی است، خدای متعال فرمود که بنده به واسطه واجبات و نوافل به من نزدیک میشه. اگر واجبات انجام داد و کم کم نوافلم بهش اضافه کرد، با قرب واجبات و نوافل به من نزدیک میشه. وقتی به من نزدیک شد، حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها، بنده کارش به جایی میرسه که من زبان او میشم، من گوش او میشم، من چشم او میشم، من دست او میشم. معنای این حرف چی؟ علیاذ بالله، خدای متعال، ید که نمیشه، چشم که نمیشه. معناش اینه که اگر او بندگی کرد، فرمان پذیرفت، کم کم اراده من بر قوای او حاکم میشه. هر وقت میخواد ببینه، اونجوری که من میخوام ببینم ببینه، میبینه. اونجوری که من میخوام بشنوه میشنوه. یعنی من اراده میکنم، اراده من در چشم و گوش و زبان او جاری میشه. ولی اگه بنده معصیت کرد و زیر بار خدای متعال نرفت، اونجایی که میخواد نگاه بکنه اراده خودشه. خدای متعال این نگاه کردن رو نمیخواد، این شنیدن رو نمیخواد، این حرف زدن رو نمیخواد. بنابراین همینطوری که در اونجا معنای این که بنده در اثر عبادات مقرب میشه و حجاب بین بنده و خدا برداشته میشه، میشه خدای متعال میشود چشم و گوش او، دست او، زبان او. معناش نیست علیاذ بالله خدای متعال حلول میکنه در بنده که خدا میشه ما، این که شعر که کرده علیاذ بالله. معناش اینه که ولایت خدای متعال بر همه قواش جاری میشه. اگر میبینه به فرمان او میبینه، اراده او در همه افعالش جاریه. چون چرا؟ چون اراده خودشو واگذار کرده به حضرت حق، تسلیم محض شده. کسی که تسلیم محض شد میشه حامل ولایت الله. حامل ولایت الله که شد، دیگه ولایت خدای متعال در او کار میکنه، با فرمان او میبینه، با فرمان او میشنوه، فرمان او جاری میشه در چشم و گوش و زبانش. این معنای این است که من چشمش میشم، گوشش میشم، زبانش میشم. اقامه ولایت هم همینه. اگر کسی تسلیم شد به امام علیه السلام و تلاش کرد که در درونش اونی که کار میکنه امام باشه، خودش هیچ کاره باشه، این مملکتی که خدای متعال اختیارش رو به او واگذار کرده، امانتی که خدای متعال به او داده، این امانت رو 100% سپرد به ولی معصومش، تسلیم محض شد، اون وقت هر اراده‌ای که از او صادر میشه همون اراده امامه. در واقع انسان میشه چشم امام، گوش امام، دست امام. این معنی اقامه ولایته. اگر کسی در درون خودش ولایت رو اقامه کرد، حضرت نمود یقیم الصلاة، یعنی اون مأموریتی که اینا داشتن، موحدین دارن، اینه که ولایت من رو در درون خودشون به پا بکنن و در جامعهشون هم همینطوره. اقامه ولایت باطن این آیه است. بعد البته فرمودن و قوله یقیمون الصلاة، خدای متعال فرمود که اقامه صلات بکنید، یعنی نماز رو در درون خودتون به پا بکنیم، ولی باطنش اینه فمن اقام ولایتی فقط اقام الصلات، اگر کسی ولایت من رو اقامه کرد صلات رو اقامه کرده. این جمله هم که در باب سید الشهدا میگیم اشهد انک قد اقمت الصلات، باطنش همینه، یعنی شما ولایت امیرالمومنین در عالم اقامه کردید. بعد فرمودن به اقامت و ولایتی، این که کسی بخواد ولایت منو برپا بکنه از درون خودش شروع میشه تا بیرون، خیمه وجودش خیمه ولایت باشه، ولایت امیرالمومنین تار و پود این خیمه رو شکل بده. به تعبیری عناصر الابرار، امام همه عناصر وجودی او رو بسازه. فرمودن این صعب مستصعبه، این همونیست که خیلی دشواره، تحملش نمیکنه الا ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبد ممتحن. ما که ملک و نبی نیستیم، ما میشیم عبد ممتحن. امتحن الله قلبه، اونم قلب باید امتحان بشه، چون این نورانیت، این ولایت میخواد به قلب داده بشه. قلب اگر ممتحن شد برای ایمان، این ایمانو بهش میدن، ایمان همون ولایته. قلبی که درش ایمان بپا شده، ولایت درش بپا شده. قلبی که درش ولایت بپا شده به کمال ایمان رسیده. مؤمن کامل اون کسی است که انوار ولایت به کمال در قلبش ظهور پیدا کرده، این میشه مؤمن کامل. بعد حضرت باز تأکید کردن، فرمودن فل ملک و اذا لم یکن مقربا لم یحتملوا، همه ملائکه نمیتونن تحمل اقامه ولایت بکنن. و النبی اذا لم یکن مرسلا لم یحتملوا، پیغمبر هست ولی رسول نیست، این نمیتونه اقامه بکنه. رسوله که میتونه اقامه ولایت بکنه. لذا به اونایی که رسالت ندادن، چرا رسالت ندادن؟ چرا یه انبیا، انبیا نبی هست ولی رسول نیست؟ پیغمبر مأمور به هدایت مردم نیست. چرا؟ چون نمیتونه اقامه ولایت بکنه. باطن رسالت انبیا اقامه توحید، اقامه ولایته. اگر پیغمبری ظرفش ظرف اقامه توحید و ولایت بود، میشه رسول. اگر نمیتونست اقامه توحید و ولایت کنه، دیگه رسول رسالت بهش نمیدن. بله ممکنه به نبوت برسه، اخبار رو دریافت بکنه، ولی رسالت به کسی میدن که میتواند اقامه توحید کنه تو عالم، میتونه اقامه ولایت کنه. اگر نتونه اقامه ولایت بکنه، بهش رسالت نمیدن. بعد فرمود مؤمن اذا لم یکن ممتحنا، مؤمن هست ولی ممتحن نیست. مؤمن ایمان داره ولی اون امتحانات سنگین رو پس نداده، این هم باز نمیتونه تحمل اقامه ولایت رو بکنه. خب این حدیث رو دنبالش هم سریع بخونیم. قلت یا امیر المؤمنین، به حضرت عرض کرد سلمان که من المؤمن، مؤمن کیه؟ باید مؤمن باشی، ممتحنم باشی تا بهت ولایت بدن. مؤمن کیه؟ حد مؤمن چیه؟ و ما نهایته و ما حده. تا ما مؤمن رو بشناسیم، بعد ببینیم مؤمن ممتحنم هستیم یا نیستیم. حضرت فرمودن که قال المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من امرنا اليه شيئا الا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتد. مؤمن ممتحن اون چیزی است که هر مطلبی از ولایت ما بهش میرسه بدون ریب و تردید قبول میکنه. میگن امیرالمؤمنین گفت دیگه تمامه. امیرالمؤمنین ترازوی وجودشه. امیرالمؤمنین جای عقلش، جای فکرش، جای همه قواش نشسته. گاهی اوقات عقل انسان مقاومت میکنه، میگه من نمیفهمم این فرمایش حضرتو. یه ترازوی داره میذاره کنار فرمایش امیرالمؤمنین. گاهی اوقات عقل انسان هم عقل ظاهریش میپذیره، ولی قلب انسان سنگینه براش. دشوار میشه برای قلب که تسلیم محض باشه، چون باید از خیلی تعلقاتش بگذره. نمیتونه از تعلقاتش بگذره، حرف با اون تعلقات سازگار نیست، حرفو میزنه زمین. فرمود علامت عبد ممتحن اینه، همون آیه‌ای که خوندیم دیگه، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اگر خدا متعال بخواد کسی هدایت کنه، به شرح صدر میده تا اسلام بیاره. اسلام یعنی تسلیم محض بودن. فرمود مؤمن ممتن اونیست که هرچی از ما بهش میرسه بدون شک و ریب قبول میکنه. که آدم شک میکنه باید بدگمان میشه، علی اعوذ بالله، کلام دشوار، آدم بدگمان میشه. حالا اگر کسی تو این مقام نیست، فرمودن کلام ما بهتون رسید، فهمیدید، فهمیدید، نفهمیدید بذارید کنار، ازش عبور کنید، توقف نکنید. توقف کنید مشکل میشه کار براتون. یه موقع ایمان انسان متزلزل میشه، همونی هم که داره از دست میده. نه فرمودید خیلی حرفایی زدن که مال سلمان، گفتن به ابوذر هم نباید بگی، اگر بگی نمیتونه تحمل کنه. عبد ممتحن رضا حضرت فرمود سلمان اگه حرف ما رو تحمل میکرد چون من اهل بیت بود. اگر کسی بخواد تحمل کنه باید منا بشه، باید تبعیت کنه تا از خودشون بشه. من تبعنی به هوا منی. اگر تبعیت کرد و از خودشون شد، اون وقت اون اسرار رو بهش میگن، اون حقیقت ولایت رو بهش میدن. و الا تا کسی اهل خانه نشه اسرار خانه رو بهش نمیگن. فرمود سلمان از ما بود که بهش گفته بودیم و تحملم میکرد، از خودمون شده بود. باید انسان به اونجا برسه تا بتونه تحمل کنه. این من نابودن خیلی مهمه. این روایت رو خوندم خدمت محضر عزیزان درس پس بدم. امام باقر فرمودن محضر امام سجاد بودم، جمعی از اصحاب دوستان حضرت هم نشسته بودن. حضرت فرمودن کدوم شما الان حاضر من یه شعله آتش روشن بدم، یه زغال برافروخته بدم تو دستش نگه بداره تا خاموش بشه؟ میگه همه سرشون رو زیر انداختن، هیچ کی حاضر نشد. میگه من عرض کردم آقای جسو میدید من این کار رو بکنم؟ فهمو تو منا هستی، من این حدیث رو برای این جمله تو از خود ما هستی، تو که میتونی تحمل کنی. اینا هنوز اهل خونه نشدن، میخوان تو همه کار دخالت بکنن. میبنن محضر ائمه، میخواستن به ائمه چیز یاد بدن. آقا ما 100,000 تا شمشیر زن داریم، چرا نشستید فلان؟ حضرت فرمود شما هنوز منا نیستید. هم بگم امام باقر فرمود تو از مایی، تو که میدونم تحمل میکنی. اینا میخوام ببینم میتونن این کار بکنن. اگه من یه آتش دارم تو دستشون بگیرن شک نکنن. میگن آخه برای چی آتش تو دست گرفتن، چه خاصیتی داره؟ قصه ابو هارون رو دارید؟ ابو هارون مکی بند خدا از خراسان آمده بود، گفت 100,000 شمشیر زن داریم حضرت. فرمودم والا یه آتشی درست کنید، تنور داغ کنید. تنور که داغ شد، در ضمن بحث از تنور در ضمن حضرت باش از خراسان گفتن، و یه دیدم حضرت هرچی من بردم بهترش رو بلدن، هرچی میدونم خوب میدونن. وقتا من بیش پار بشد تو تنور بشین. گفتم اومد چش گناهی کردم در خدمت؟ گفتن یه چی بشین. ابو هارون مکی آمد، فرمودم پاشو برو. سلام علیکم. علیکم السلام. بند کفشش صورت داره دستش بود، کفشو ننداخت، کفشو نگذاشت بود، بند کفشش دستش بود. حضرت فرمودن علیکم السلام، برو تو تنور بشین. کفشو رها کرد رفت بشه تو تنور. میگه حضرت با من صحبت کردن، من خیلی مضطرب بودم، یه خود گذار گفتم پاشو بریم ببینیم، یه سری به این برادرمون بزنیم. بودم دم مثل گلستان وسط آتش نشسته. چنسان شک نکنه. امام میگه برو تو آتش، برو تو آتش دیگه. آه یعنی چی برو تو آتش؟ من چی کار کردم؟ پوش برو دیگه. شک نکردن یعنی یعنی آدم بدون امام، امام حرف بی حساب نمیزنه. میگه آتش بگی تو دسته تا گفت بگیر. فرمود اگر عبد ممتحن شدید اینجوری میشه، هر چی ما گفتیم شک نمیکنه، بدگمان نمیشه، ریب درش پیدا نمیشه. امام باقر فرمودن اصحاب این رفقای اصحاب امام سجاد خیلی مضطرب شدن. حضرت فرمودن ما شما رو میشناسیم، میدونیم کی اهل قوله کی اهل عمله، ادعا نکنیم. بعد فرمودن البته اهل عمل هم یه مقامی دارن دیگه برای خودشون، اهل قول هم یه مقامی دارن، بالاخره اون اهل قول هم بهتر از اونایی هم که اهل قول نیستن. بنابراین حضرت فرمود که اگر کسی عبد ممتحن شد، علامتش اینه، خدای متعال به شرع صدر داده، حرفی که ما میزنیم مضطربش نمی کنه. این حرف رو راحت میتونه تحمل کنه، به ریب نمیفته، به شک نمیفته. این علامتش. هر چی گفتی این دیگه علامتیست که حضرت به اصطلاح یه علامت ظاهری دادن. بعدم حضرت فرمودن شما ما رو رب قرار ندید، اعلم یا عبازر انا عبدالله عز و جل و خلیفته علا عباده، من عبدم اما عبد خلیفه، خلیفه خدا هستم. الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله. خلیفه یعنی همونی که عرض کردم، اگر کسی در مقام بود که ولایت الله به نحو مطلق در وجودش اقامه شد، هر کاری میکنه کار خداییست، حامل امانت ولایت الله بشه، میشه خلیفت الله. هر کاری میکنه در آقام خدای متعال عالم رو بهش میسپره، عالم رو که به او سپرد، او تصرفاتش در عالم تصرفات خلافتیست، هیچ کاری از خودش نمیکنه. خلیفه یعنی هیچ کاری از خودش صادر نمیشه، هر کاری میکنه فرمان اوست، گویا او داره کار میکنه. امام خلیفه است، یعنی هر کاری میکنه خدا دارد میکنه. امام وقتی تحمل اون مرتبه عالی بندگی رو کرد، شد عبدالله مطلق، خدای متعال اون ولایت کلیه رو بهش میده، میشه صاحب ولایت. و بعد اون امانت رو، اون امانت رو بهش میده. بعد اونگاه هر کاری که میکنه، همه عالم هم میسپره دستش، همه کائنات دست اوست، ولی هر کاری که میکنه کار خداییست، گویا خدا داره کار میکنه. چطور عرض کردیم؟ بنده به یه جایی میرسه که تو چشم و گوش و دست خودش که تصرف میکنه خداییست، کن تو سمعه و کن تو بصره. و امام به جایی میرسه که تو همه کائنات وقتی تصرف میکنه، ید الله، عین الله، جنب الله، این روایاتی که در تعابیری که در باب امیرالمومنین آمده، اگر میبیند عین الله، اگر اقدام میکنه ید الله. فرمود ما عبد و خلیفه، نه عبد، عبد مطلق و خلیفه مطلق. لا تجعلونا اربابا، ما رو خدا قرار ندید، اله قرار ندید، ربوبیت کلیه خدا رو به ما نسبت ندید، ما تحت اون ربوبیتیم. و قولو فی فضلنا ما شئتم، پایین تر از او هر چه خواستید در فضائل ما بگید، بگید. فانکم لا تبلغون کنها ما فینا ولا نهایته، به کنه و نهایت او هیچ وقت نمیرسید. فان الله عز و جل قد اعطانا اکبر و اعظم مما یصفه واصفکم او یخطر على قلب احدکم، بیش از اونچه که واصفین شما، اونایی که اهل توصیفن، میگن خدا به ما داده، بیش از اونچه که بر قلب شما خطور میکنه خدا متعال به ما داده. فاذا عرفتمون هذا کذا فانتم المؤمنون، اگه اینجوری ما رو شناختید، ما رو عبد خلیفه‌ای که خدای متعال همه چی به ما داده، عبدیم که واجد همه چیز هستیم، وقت مؤمن میشید. این تعریف ایمانه. مؤمن یعنی کسی که این معرفت رو به امام داره، کسی که به جایی رسیده که هرچه امام گفت قبول میکنه، میشه مؤمن. حقیقت ایمان، لذا فرمود کمال ایمان در معرفت منه. این معرفت اگر حاصل شد میشه مؤمن کامل. از کلم این هم حرف نیست، باید نورانیت امام بیاد تو قلب انسان، باید انسان ولایت رو در درون خودش اقامه کنه، باید عبد ممتحن باشه، باید به جایی برسه که اون معارف به علومو بهش بدن، اون وقت اگر به اینجا رسید میشه عبد مؤمن. مؤمن یعنی این دیگه. تفسیر ایمان از این بالاتر ما نداریم در روایات. بعد فرمودن من اقام الصلاه، سلمان به حضرت عرض کرد که یا اخو رسول الله، و من اقام الصلاه اقام ولایتک، کسی اگر ولایت شما رو به پا بداره از این طرف، نماز رو به پا داشته، ولایت شما به پا شد، نماز، همه نماز خون میشن. این درسته. اگر ولایت به پا شد، کسی در درونش ولایت به پا شد، نمازم به پا شده، مؤمن شد، نمازم در درونش به پا میشه. آیا از اون طرف هم هست که اگه کسی واقعا بتونه نماز رو اقامه بکنه، اینم ولایت شما رو اقامه کرده از اون طرف. من اقام الصلات اقام ولایته که حضرت موندن، اون طرفش هم همینطوره. نه، چون نماز از شؤون ولایت امیر المؤمنینه. این که امام صادق فرمود لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات، شفاعت ما به مستخف به صلات نمیرسه، یعنی همین، یعنی شفاعت ما راهش صلاته. اگر کسی نماز رو اقامه بکنه، ولایت ما در درونش، شعبه از ولایت در درونش اقامه شده. این که فرمودن نحن الصلات یعنی همین دیگه. حضرت فرمود تصدیق و ذالک، این که اقامه صلات اقامه ولایت منه، این آیه است در قرآن. حضرت یه آیه دیگر رو خوندن، اون آیه رو هم باز دوباره باطنش رو بیان کردن. خدای متعال در قرآن دستور میده، تصدیق و ذالک قول و تعالی قلی کتاب العزیز، خدای متعال دستور میده وستعینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. میفرماید که اگر میخواید بندگی بکنید، با دو چیز، با دو بال توی راه میتونید حرکت بکنید، از دو چیز کمک بگیرید در مسیر بندگی، یکی صبر، یکی نماز. یه مقدار صابر باشید تا بتونید بندگی بکنید، و دوم صلات، استعینوا بالصبر والصلاة. بعد فرمود ولی این نماز و انها لکبیرتون خیلی سنگینه، تکلیف بزرگیست، الا علی الخاشعین، مگه این بنده خاشع بشه. اگر بنده به مقام خشوع رسید، بنده خاشع، نماز براش آسان میشه. تا خشوع در دل انسان نیامده، نماز تکلیف سنگینی است. با اینکه واقعا خیلی کار ساده است، خیلی کار ساده است. من گاهی دیدم آدم وقتی شیطان بهش مسلط میشه، برای اینکه نماز نخونه یک کارای خیلی دشواری شروع میکنه. اول وقت نفس بهانه میگیره میخواد نماز نخونه، یک کار خیلی سخت رو شروع میکنه، بعد که میبینی ده برابر نماز دشواری داره. چرا اینجوریه؟ همون این نماز خیلی امر سنگینی است، و انها لکبیرتو، چون از شؤون ولایته خیلی تحملش سخته، الا علی الخاشعین، مگر کسی خشوع باطنی پیدا بکنه، به مقام سجده برسه. خاشعین کیان؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونایی که به این مقام رسیدن میفهمن که یه ملاقاتی با پروردگارشون دارن، اینایی که معتقدن به این که ملاقاتی با پروردگارشون دارن و رجوع به پروردگار میکنن، رجوع خودشونو میبینن، اینا خاشع میشن. وقتی خاشع شدن نماز برشون آسان میشه. این ظاهر آیه است. در بعضی روایات این صبر به روزه تفسیر شده، فرمود برای کاراتون اگر میخواید بتونید بندگی بکنید، به روزه و نماز متمسک باشید، این دوتا مسیر بندگی رو برای شما هموار میکنن. و این لحال کبیرتون الا، بعد فرمود ولی نماز دشوار، روزه به سختیه، نماز نیست. و این لحال کبیرتون الا علی الخاشعین. خب حالا حضرت این روایت آیه رو که خوندن، آیه رو معنا کردن، فرمودن اینجا مقصود از نماز ولایت منه. حالا توضیح این آیه بمونه دیگه، چون فرصت گذشته. السلام علیکه یا ابا عبدالله.